روزنه. به نام خدا. سلام، من رضا حدادی به اتفاق دیگر عوامل روزنه در 24 اردیبهشت 99 خورشیدی، 13 می 2020 میلادی و 19 رمضان 1441 قمری پذیرا باشید. عرض تسلیت دارم ایام شهادت مولا الموحدین حضرت علی علیه السلام و التماس دعا در شبهای قدر پیش رو. نقدانتون رو به روزنه امروز گرامی می‌داریم. مثل همیشه به 30,000-35 پیامک بزنید و با شماره تلفن 22-65-22-85 با ما در تماس باشید. نظرها و پیشنهادهای شما رو به گوش جان خریداریم. حتما منتظر پاسخ پرسش دیروز هستید. همکار خوبم سرکار خانم حسنپور آماده هستن پاسخ پرسش دیروز و برنده رو اعلام فرمان. خانم حسنپور سلام، صبحتون بخیر.
بله سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه شنوندگان خوبمون. آرزو می‌کنم که تا این لحظه طاعات و عباداتشون مورد قبول حق واقع شده باشه و ایام سوگواری امیرالمومنین علی علیه السلام رو هم خدمت همه بزرگواران تسلیت عرض می‌کنم. پرسش دیروز ما راجع به این بود که چرا ویروس‌ها نسبت به موجودات دیگه بیشتر تحت تاثیر تغییرات زیست محیطی قرار می‌گیرن و پاسخش یه پاسخ کوتاه خواسته بودیم که دوستان زیادی همون پاسخهای زیادی را ارسال کردن، اما خانم قدسی از تهران همون پاسخی که مد نظر ما بود دقیقا فرستادن. چون ویروس ها فاقد حیات مستقل هستن و اساسا موجودای وابسته هستن. خانم قدسی با پیش شماره 0912 شماره آخر 0268 برنده امروز ما.
خیلی عمالی، تشکر میکنم. ممنون که با ما در تعامل هستید، به همون پیام میدید و تلفن میزنید. شماره 0918 شماره آخر 5056 به ما پیام دادن و فرمودن سلام تئاتر قبول. در برنامه امروز روزنه از هوش مصنوعی و تأثیر اون بر سبک زندگی برامون بگید. از اول هفته خیلی ها تقاضای این موضوع داشتن.
سلام، صبح بخیر. هوش مصنوعی همیشه برای من جذاب بوده و نشون داده که در تغییر سبک زندگی تأثیرات بسزایی داره. خواهش میکنم که در مورد هوش مصنوعی بیشتر صحبت کنید.
شماره 0912 چهار شماره آخر 9536 جناب آقای وطنخواه یا سرکار خانم وطنخواه پیام دادن سلام، روز خوش، قرار بود به الزامات رعایت در دوران قرنطینه بپردازید، چی شد؟
سلام، میخواستم خواهش بکنم در مورد کاربردهای هوش مصنوعی هم توی زندگی معمولی برامون بگید، چون ابعاد گسترده‌ای داره. متشکرم، التماس دعا، خدا نگهدار.
شماره 0912 چهار شماره آخر 4503 سلام، صبحتون بخیر. خیلی دلم میخواد بدونم در آینده هوش مصنوعی با سبک زندگی بشر چه میکنه و آیا واقعا خانه‌های هوشمند به ما نزدیک شدن؟ خب همینطور که از پیام‌ها و تلفن‌های شما عزیزان متوجه شدیم، موضوع برنامه امروز هوش مصنوعی و کاربرد اون در زندگی روزمره ماست و اینکه چه اثراتی میتونه داشته باشه در آینده زندگی بشر. خب قبل از اینکه برنامه رو شروع بکنیم، مجدد از خانم حسنپور میخوام که پرسش امروز رو مطرح کنم. خانم
حسنپور بفرمایید. خب مشخص شد که قراره راجع به هوش مصنوعی صحبت بکنیم. ما هم از شما می‌خوایم که 3 مورد از تأثیرات هوش مصنوعی در زندگی آینده انسان‌ها رو نام ببرید. البته اگه برنامه رو گوش کنید مطمئناً موارد زیادی رو خودتون متوجه میشید و میشنوید. شما کافیه 3 موردش رو به شماره پیامکی 301035 برای ما تا پایان برنامه ارسال.
خیلی عالی، تشکر می‌کنم. خب می‌ریم بخش بعدی برنامه رو ببینیم دوستان اتاق فرمان چی برای بخش بعدی فراهم کردن. خب در این بخش خدمت جناب آقای دکتر مشتبه میرجعفری مشاور مرکز تهران هوشمند هستیم. آقای دکتر سلام، صبحتون بخیر باشه.
منم سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی و همه شنوندگان عزیز در خدمتتون هستم.
تاعتتون قبول باشه و ممنون از این که با برنامه روزنه همراه هستید. خب آقای دکتر، متوجه شدید برنامه امروز و موضوع امروز روزنه در رابطه با هوش مصنوعی و اثر اون در زندگی بشره و اینکه خب سمت شما مشاور مرکز تهران هوشمند، بفرمایید الان تهران تا چه حد اصلا هوشمند شده؟
به حضور شما و شنوندگان عزیز عرض کنم که خب طبیعتاً با توسعه فناوری دیجیتال مثل هوش مصنوعی طبیعتاً آثار اون توی زندگی شهروندان، تو زندگی شهری هم آثار زیادی رو به جا گذاشته. شما از سنوات قبل حتماً همه زهرمان شهروندان به خاطر دارن که ما چگونه در واقع برای سفر کردن یا خرید کردن یا موارد دیگه چه رفتاری رو در واقع داشتیم. خب با بروز فناوری‌های جدید این فرصت فراهم شد که بتونه در واقع شهروند در کنار اینکه داره یه سری ابزارهای جدید رو تجربه میکنه، از اون ور ارائه دهندگان سرویس ها بتونن یه رفتاری رو در واقع شناسایی مبتنی بر رفتار شهروندان رو داشته باشن، در جهت اینکه بتونن با رفتارشناسی از طریق هوش مصنوعی کمک بکنن که این رفتارها در طول زمان به سمتی بره که به صورت هوشمندانه توسط ماشین ها تبدیل به برنامه هایی بشه که بتونه به شهروندان سرویس هایی بده که در واقع بدون که شهروند بخواد ذهنش رو درگیر بکنه که حالا ما از این در واقع نقطه میخوام به نقطه دیگه برم، از چه وسیله استفاده بکنم. اولا سرویس ها تو این حوزه توسعه پیدا کرده که الان شما مالا مشاهده میکنید که وقتی ما میخوایم سفری بکنیم از یک نقطه به نقطه دیگه فکر نمیکنیم، این رو میسپاریم به یه اپلیکیشن تاکسی اینترنتی، برای ما در واقع کاملا این کار رو انجام میده، در طول مسیر راننده بدون اینکه فکر بکنه مسیر براش انتخاب میشه و نهایتا با کمترین هزینه و کمترین زمان میتونیم به مقصد برسیم. این رو توی خریدهای روزانه و رفتارهای روزمره‌ای که در واقع ما داشتیم باز تو حوزه‌های مثلا خرید اینترنتی شما ملازم لازم نیست من فکر بکنم، من فقط یا نیازی دارم یا حالا تو نسل‌های جدیدتر سرویس‌ها حتی نیاز هم توسط برنامه‌ها و سرویس‌ها به شهروند در واقع پیشنهاد داده میشه که الان در واقع با توجه به شناختی که از رفتار شهروند ها ثبت شده تو سیستم‌ها، سیستم بهشون پیشنهاد میده که تو این زمان فلان کالا رو با این هزینه شما میتونید بخرید و نهایتا این نیازها به این صورت در واقع به شهروند داده میشه و طبیعتا خیلی از مسائل روزمره، خیلی از در واقع کارهایی که روزمره انجام میشده هوش مصنوعی شرایطی فراهم کرده که در واقع شهروندا بتونن خیلی راحت نیازهاشون رو بکنم.
تشکر میکنم از مقدمه خوبی که جناب دکتر جعفری فرمودید. ممنون میشم روی خط بمونید و به اتفاق بخش بعدی برنامه، بخش علم و زندگی رو با هم بشنویم. ممنونم.
علم و زندگی،
خب در بخش علم و زندگی خدمت سرکار خانم فاطمه عبدالبن هستیم. خانم عبدالبن سلام، صبحتون بخیر. در خدمت
سلام به شما جناب حدادی و سلام به شنوندگان عزیز رادیو گفتگو. بحث هوش مصنوعی هست. هوش مصنوعی یه شاخه از علم رایانه است که خلق شده که شبیه هوش انسانی کار بکنه. درگیر بودن با گوشی‌های هوشمندمون هر روز با هوش نشون میده که هر روز با هوش مصنوعی سر و کار داریم. برنامه‌های کاربردی و سیستم عامل گوشی‌های هوشمندمون سطحی از هوش مصنوعی رو به ما نشون میده. پیش بینی شده توی آینده نزدیک تنظیم دمای خون، پیش بینی زمان غذا خوردن هم با هوش مصنوعی انجام بشه. خونه‌های هوشمند با سیستم روشن و خاموشش و روشناییش هم نشون میده نقش این هوش مصنوعی توی زندگی ما داره کاربردی تر میشه. توی صنعت خودرو و بحث مسیریابی ماشین ها کاملا وابسته به هوش مصنوعی هست. ما هر روز با شبکه‌های اجتماعی سر و کار داریم.
نکته که دکتر فرمودن،
بله، ما هر روز با شبکه اجتماعی سر و کار داریم. آقای حدادی، سازماندهی کردن خبرها، صفحات تبلیغاتی که برای ما به نمایش در میاد دقیقا از هوش مصنوعی استفاده میشه. توی بازی ویدیویی هم طراحا کارشون رو راحت کردن با هوش مصنوعی و کارهای جذابتری رو دارن انجام میدن. مادامی که از تاکسی اینترنتی همونطور که آقای دکتر فرمودن استفاده میکنیم، بلیط هواپیما میخریم یا از مسیریاب‌ها استفاده میکنیم، همه و همه پای هوش مصنوعی توی زندگیمون در میونه. اما نکته اینجاست که باید مراقب باشیم هوش مصنوعی باعث تنبلی ما نشه و باعث نشه که ما از خلاقیتمون در زندگیمون کم بکنیم.
خیلی عالی. جناب دکتر همراه ما هستید؟
بله.
خب نکاتی که در بخش علم و زندگی خانم عبدالله فرمودن رو با هم شنیدیم. حالا سوالی که مطرح میشه، حالا من مجدد در بحث این که خب ببینیم چقدر هوش مصنوعی در تهران پیاده سازی شده، اگر به صورت خلاصه بفرمایید ممنونتون میشم.
ببینید خب بحث هوش مصنوعی هم به عنوان یکی از کلان روندهای فناوری در جهت توسعه شهر هوشمند طبیعتاً از ابتدا توی برنامه تهران هوشمندم در واقع بهش فکر شده و تو اسناد بالادستی و در واقع توی برنامه‌های اجرایی که وقت مرکز تهران هوشمند داشته اینا ردش دیده شده. طبیعتا توی برنامه‌هایی که الان در واقع به صورت اجرایی و حال برنامه‌ریزی شده، خب مشخصا توی حوزه‌های حمل و نقل این مسیر بسیار در واقع برنامه‌های خوبی توش در نظر گرفته شده و بعضن به مرحله اجرا در اومده. شما خب بحث طرح ترافیک سال قبل و البته و در واقع خیلی نقصهای زیادی درش بود، ولی خب اون لزوم این که نهایتا باید به یه سمتی ما بریم که این طرح‌های به این صورت بتونه کمک بکنه که هوشمندانه متناسب با در واقع رفتار راننده های مختلف تو صنف های مختلف بتونن نهایتا از این خدمات و این امکانات استفاده کنن. این یه استارت هاییه که در واقع تو حوزه حمل و نقل داده شده. رو برنامه روزی سفر برنامه های خیلی خوبی رو تهران هوشمند پیش بینی کرده که بتونه نهایتا با زیرساخت های حمل و نقل عمومی بحث حمل و نقل ترکیبی رو و استفاده شهروندان از حمل و نقل ترکیبی به صورت برنامه‌ریزی شده داشته باشه. خب تو این حوزه مطالعات تحقیقاتی زیادی انجام شده، شهرهای مختلفی که تو این حوزه خیلی موفق عمل کردن، به صورتی که شهروند وقتی میخواد باز از نقطه آ به بی بره بتونه این رو مبتنی بر حمل و نقل عمومی به خوبی برنامه‌ریزی کنه که با یه برنامه‌ریزی دقیق اولا بدونه چه ساعتی باید از خونه‌اش یا از اون مبدأی که هست بیرون بیاد و نهایتاً چه ساعتی میتونه برسه به اون مقصد. اینها برنامه‌ریزی شده تو حوزه حمل و نقل. تو حوزه موارد دیگه ای که تو حوزه خدمات شهری هست یا تو بحث‌های خدمات تعلق مختلفی که به شهروندا داده میشه این برنامه ها پیش بینی شده، ولی خب یه نکته ای که خیلی مهم هست که هوش مصنوعی کی به کار برنامه تهران هوشمند میاد. چون میدونید هوش مصنوعی از آنالیز و پروسس دیتاهای مختلفی که تو شهر جمع میشه عملا میتونه کارکرد خودش رو داشته باشه. طبیعتا تو فازای تو مراحلی که ما الان قرار داریم بیشتر برنامه ها بحث اتصال منابع داده و سنسورها و تجهیزات مختلف به در واقع سامانه ها هست که بتونیم تو فاز اول دیتا ها رو جمع بندی بکنیم و داشته باشیم، جمع آوری کنیم و بتونیم بعدا با الگوریتم های هوشمند حالا با تکنیک های مختلف الان شما ملاحظه میکنید خیلی سیستم ها به واسطه اینکه از قبل بوده مثلا ثبت تخلفات توی شهر یا بحث عوارض شهری و اینها، این از قبل چون سیستم ها متصل بود الان داره سرویس های مبتنی بر تخلفات با تکنیک های مثلا ایمیج پروسسینگ و اینا داره انجام میشه و اونها ارائه میشه. منظورم این بود که توی یه سری سیستم ها ما فعلا نیاز داریم که در واقع یه سری کارهای مقدماتی انجام بشه و زیرساختی انجام بشه که مقدمه
گیریه بوشه مصنوعی عملا فراهم. تشکر میکنم. نکاتی که خوبی فرمودید در این بخش، خب با توضیحات شما و نکاتی که فرمودید میریم ببینیم که در جهان چه خبر در این حوزه.
تجربه جهانی.
بخش تجربه جهانی و جناب آقای ایمان فرازمند. آقای فرازمند سلام، صبحتون بخیر.
درود بر شما و همراهان خوب برنامه. ایام شهادت امام علی رو خدمت شما و تمامی شیعیان جهان تسلیت می‌گم. اما هوش مصنوعی. هوش مصنوعی یا Artificial Intelligence شاخه ای از علوم رایانه‌ایه و هدف اصلیش اینه که ماشین‌های هوشمندی تولید کنه که توانایی انجام وظایفی که به هوش انسان نیازمندن رو داشته باشه. در واقع نوع شبیه سازی هوش انسانی برای کامپیوتره. منظور از هوش مصنوعی در واقع ماشینیه که طوری برنامه نویسی شده که مثل انسان فکر کنه و توانایی تقلید از رفتار انسان رو داشته باشه.
بله.
طبق گزارشی که در سال 2018 منتشر شده، چین با 17581 مقاله در زمینه علم هوش مصنوعی صدرنشین این حوزه است. آمریکا به عنوان دومین کشور در سطح جهان 10119 مقاله ارائه داده و پس از اون هند، انگلیس، ژاپن، آلمان، فرانسه و ایتالیا به ترتیب در نظام رتبه بندی سایمگو جای گرفتن. اما جناب حدادی، مسلما هممون کنجکاویم که جایگاه کشورمون رو در این حوزه بدونیم. بر اساس اطلاعات سال 1977 تا 2017 جمهوری اسلامی ایران رتبه 14 دنیا در حوزه هوش مصنوعی رو در اختیار داشته، اما در سال 2018 مقام نخست تولیدات علمی در سطح کشورهای آسیای غربی مختص ما بود. البته تاریخچه هوش مصنوعی به اواسط قرن 20 برمیگرده. این رشته در سال 1956 در دانشگاه دارتموث شرح داده شده و به رسمیت شناخته شده.
بله،
هوش مصنوعی در حال تغییر جهانه. در 15 سال آینده احتمالاً این فناوری حدود 40% مشاغل انسانی رو به خودش اختصاص خواهد داد. بعضی تحقیقات تجاری هم میگن تا سال 2022 حدود 63 میلیون خانه هوشمند میشن. خانه‌هایی که تمام زندگی رو میتونن تغییر بدن.
بله، در خدمتم. تشکر. خوب، نکاتی که فرمود خیلی نکات عالی بود. آیه من فکر کنم یه مهمان دیگه هم هستش پشت خطمون، جناب مهندس پوریا حداد، فعال در حوزه هوش مصنوعی و مدیر عامل شرکت دانشبایان فعال در این حوزه. آیه مهندس سلام، صبحتون بخیر.
سلام به شما و شنوندهای خوبتون، خوشحالم که خدمتتون هستم.
تشکر میکنم از حضور شما در برنامه روزنه. خب نکات مختلفی شنیدیم تا الان، نمیدونم تا از اول برنامه همراه ما بودید یا نه. خب اما در بخش تجربه جهانی، خب ما دیدیم بخش تولید علم و تولید علم در جهان و رتبه ایران در آسیای غربی که حالا ما خوشبختانه در این حوزه هم تونستیم رتبه خوبی داشته باشیم و رتبه اول. میخوام به عنوان شما فعال در این حوزه از شما بپرسم که حالا محصولاتی که تولید میشه و یا بگیم تولید علمی که صورت میگیره در این حوزه چطور هست؟
خب من خیلی دوست دارم که یه صحبت کوتاهی در مورد هوش مصنوعی داشته باشم. الان دوستمون یه صحبت خوبی کردن، من یه اضافه‌ای به اون صحبت داشته باشم. ببینید، پس اگه بخوایم مختصر بگیم که هوش مصنوعی چی هست، هوش مصنوعی در واقع هوش ماشین هاست. یعنی دانشمندا تلاش میکنن که کاری بکنن تا ماشین ها مثل کامپیوترها بتونن مثل انسان فکر کنن، تصمیم بگیرن و در مواقع سطح بالا هست از خودشون احساسات نشون بدن. این کاری که ما توی هوش مصنوعی میخوایم انجام بدیم. اما قبل از هر چیز میخوام همه شنوندان بدونن که وقتی ما از هوش مصنوعی صحبت میکنیم، در واقع داریم از انقلاب صنعتی چهارم صحبت میکنیم.
بله.
اینو میگم تا هم بدونن که تکنولوژی هوش مصنوعی قرار نیست مثلا یه تکنولوژی ساده دیگه توی زندگی ما بیاد یه تاثیر مختصری بذاره و بعد از اون بره. یه انقلاب صنعتی قرار اتفاق بیفته. میدونین که ما قبل از این 3 انقلاب صنعتی داشتیم که بعد از هر کدوم از این انقلاب ها جهان دیگه مثل قبل از اون نبوده. انقلاب صنعتی اول انقلاب کشاورزی بود که توی 1760 1820 اتفاق افتاد و عمدتا کشاورزی از شیوه سنتیش خارج شد. انقلاب صنعتی دوم انقلاب ماشین ها بود که از 1870 تا 1914 تقریبا اوایل جنگ جهانی اول اتفاق افتاد و ماشین ها اومدن جای انسان ها رو توی کارخونه ها گرفتن. توی انقلاب صنعتی سوم که انقلاب الکترونیک دیجیتال بهش میگن، بعد از جنگ جهانی دوم تقریبا اتفاق افتاد، ولی اصلش از 1980 بود که ترانزیستورها کشف شدن و کامپیوترها وارد کار شدن. حالا ما توی آستانه انقلاب صنعتی چهارم هستیم. قطعا جهانی که بعد از انقلاب صنعتی چهارم میبینیم با اون جهانی که قبل از اون داشتیم فرق میکنه و اینجا جایی که ما ماشین‌های هوشمند رو میاریم و جایگزین ماشین‌های عادی میکنیم. ماشین‌هایی که دیگه فقط کار نمی‌کنن، میتونن فکر هم بکنن. این اتفاقی که قرار بعد از هوش مصنوعی بیفته توی انقلاب صنعتی چهارم. اما اگه بخوام در مورد این بگیم که جهان بعد از این انقلاب صنعتی به چه شکلی میشه، من خیلی دوستم به یه صحبت جدیدی اشاره بکنم که مثلا چند روز پیش ایلان ماسک که حالا توی این زمینه
پیشرو دیگه،
بله یکی از پیشرو هست و خب چند تا شرکت مهم توی این زمینه مثلا کنسرسیوم اوپن ای آی و
تنزمینه
داره، صحبتی که میکنم میگفتش که ما تا 5 تا 10 سال آینده احتمالا انسان ها دیگه نیاز به صحبت کردن
نداره.
بله، حالا این صحبت از کجا میکنه؟ ایلان ماسک یه شرکتی داره، یه استارتاپی داره به نام نورالینک که توی شرکت نورالینک اومدن و یک ایمپلنت های مغزی بله که این ایمپلنت ها توی مغز انسان کاشته میشه. خیلی ایمپلنت های کوچیکی هستن. کاشته میشه و باعث میشه که مغز انسان بتونه علاوه بر هوش انسانی که داره یه هوش مصنوعی رو هم کنارش داشته باشه. حالا خود ایلان ماسک میگه مثلا این اتفاقی که میفته خوبیش اینه که میگه ما وقتی میخوایم با هم دیگه صحبت بکنیم ممکنه منظور خودمون رو توی قالب کلمات نتونیم به راحتی به هم دیگه برسونیم.
بله.
ولی این اینترنت ها کمک میکنه که ما بتونیم پیام های بین خودمون رو خیلی کامل از مغز خودمون به قولی زیپ بکنیم به مغز یک نفر دیگه بفرستیم و اونجا اکسترکت بشه. یعنی خیلی پیام کامل بتونیم بگیریم. خب اتفاقاتی که میفته این مدلی، یعنی مثلا جهان در این حد قرار تغییر بکنه
و گفتمان جدیدی ایجاد خواهد شد مطمئنا.
بله بله.
تشکر میکنم جناب مهندس حداد، نکات خوبی فرمودید و البته مقدمه‌ای هم که فرمودید مقدمه کامل و جامعی بودش از انقلاب‌هایی که در زمینه صنعتی رخ دادش. فکر کنم همکار دیگه ما پشت خط هستن، سرکار خانم مقصودی. خانم مقصودی سلام، صبحتون بخیر.
سلام، منم سلام و صبح بخیر میگم خدمت شما آقای حدادی و شنوندگان عزیزمون و ایام شهادت امام علی علیه السلام رو تسلیت میگم.
تشکر میکنم. خب ما طبق معمول در این بخش خبرهای این حوزه رو از سرکار خانم مقصودی میشنیم. خانم مقصودی، حالا به جهت اینکه ما خواهیم سری برنامه رو دیگه کات نزنیم به قول رادیو، یا در خدمت شما هستیم، بفرمایید چه اخباری در این حوزه دارید.
خواهش میکنم. یه تیم بین المللی از پژوهشگران در مطالعات اخیر خودشون به این نتیجه رسیدن که استفاده از فناوری های مبتنی بر هوش مصنوعی برای حل مشکلات کلان جوامع بین المللی اجتناب ناپذیر و موضوعات زیست محیطی و گرمایش زمین در رأس این موارد هستند. این پژوهش دستور عمل هایی رو برای هدایت و مدیریت مزایا و خطرات استفاده از راه حل های مبتنی بر هوش مصنوعی ارائه کرده و مهمترین چالش های جهانی و اهداف توسعه پایدار یا SDG رو ارائه میده. این اهداف 169 هدف اصلی هستند و از اقتصاد تا جامعه و محیط زیست رو شامل میشن. نتایج پژوهش نشون میده برای تحقق 134 مورد از این اهداف میشه از هوش مصنوعی بهره گرفت، در حالی که برای 59 هدف دیگه هوش مصنوعی کاربردی نداره. و نتیجه جالب اینه که مشخص میشه هوش مصنوعی توانایی ارائه راه حل برای 79% از مشکلات پیش بینی شده و هدف گذاری شده توسط سازمان ملل رو داره.
بله.
و اما مسئله بعدی این که سازمان بهداشت جهانی میگه کسایی که در معرض برخورد با افراد مبتلا به کرونا یا افراد مشکوک به ابتلا قرار دارن حتما از ماسک‌های مؤثر استفاده کنن و تا زمان انتقال به محیط امن نباید اون رو بردارن. این مسئله باعث میشه افرادی که مجبور به استفاده از ماسک هستن نتونن با فناوری تشخیص چهره قفل صفحه گوشی خودشون رو باز کنن. محققان به تازگی روش مؤثری رو برای حل این مشکل کشف کردن که تو اون اگه کاربر موقع ثبت چهره نیمی از صورت خودش رو با ماسک پوشونده باشه، باز هم میتونه از فیس آیدی و فناوری های مشابه استفاده کنه.
بله.
و از خطر ویروس هم در امان باشه، به این صورت که باید ماسک خودش رو از وسط تا کنه و اون رو روی صورت خودش نگه داره و در این صورت چهره کاملا با این روش تشخیص داده میشه.
خیلی عالی، تشکر میکنم خانم مقصودی.
خواهش میکنم.
تشکر میکنم از اطلاعاتی که در این بخش فرمودید. ممنونم.
خواهش میکنم. منم تشکر میکنم. روزتون بخیر و خدا نگهدار.
جناب دکتر میرجعفری، اگر همراه من هستید، حالا یک نکته که میخواستم از خدمت شما بپرسم، نمیدونم صدای بنده رو دارید؟
بله من هستم.
تشکر میکنم از اینکه با برنامه خودتون اول همراه هستید. آقای دکتر، توی صحبت‌ها اشاره فرمودید بحث اتصال منابع و بحث داده‌هایی که الان داره جمع‌آوری میشه در حالا بگیم سطح شهر تهران و یا اصلا در حوزه زیرساخت هوش مصنوعی به سامانه‌ها، خب الان داره این اتفاق میفته و الان ما داریم میبینیم که مثلا در حوزه شهر تهران داره اطلاعات تجمیع میشه و الان خب میبینیم که به عنوان مثال با یک کد ملی خیلی از فرآیندها، بحث‌های ثبت نام و احراز هویت داره صورت میگیره. میخواستم بپرسم خدمتتون که چقدر از این فناوری مثل به عنوان مثال فناوری‌های بیومتریک و یا سایر فناوری‌هایی که در این حوزه هست داره استفاده میشه در سطح شهر، و دوم به جهت اینکه مهندس حداد هم حضور دارن، میخواستم ببینم چقدر از شرکت‌های دانش بنیان در این حوزه و در سطح شهر تهران داره استفاده میشه. ممنون میشم که به صورت خلاصه بفرمایید. ممنون.
بله حتما. خب مشخصا راجع به سوال اولی که فرمودید، الان زیرساخت پرداخت شهری به عنوان یکی از زیرساختهایی که در واقع داره استفاده میشه، البته شاید حالا فعلا بحث هوش مصنوعی در جهت تشخیص در واقع تشخیص شهروندان نباشه، ولی خب از فناوری ها داره استفاده میشه در جهتی که در واقع شهروندان با کارتی که در اختیار دارن یا اپلیکیشن تهران من که در اختیار دارن بتونن خودشون رو توی در واقع نقاط تماسی که به عنوان حالا خدمات مختلف تعریف شده بتونن عملا با اون زیرساخت بتونن داشته باشن و این زیرساخت به سمتی داره میره که به صورت کاملا باشه مبتنی بر کد شهروندی که شهروندان دارن بتونن خدمات رو تو نقاط مختلف دریافت کنن و متناسب با اون بتونن در واقع نسبت به پیگیری و مسائل مختلفی در واقع در زمان بتونن استفاده لازم رو ببرن.
بله.
خب توی این حوزه الان خب مشخصا توی در واقع ایامی هستیم که هنوز ویروس کرونا وجود داره. الان یکی از کارهای دیگه‌ای که داره اتفاق میفته توی شهر رجعی سهران این هستش که بتونن تو نقاط عمومی و تو مبادی ورودی در واقع بتونن با استفاده از همین فناوری بحث تشخیص دمای اتوماتیک بدن رو در واقع داشته باشن در جهت اینکه بتونن حالا تشخیص بدن افرادی رو که در واقع مشکوک هستن یا دمای بدن آنورمالی دارن و این یه چیزی هستش که تو زمان داره استفاده میشه و برنامه‌ریزی مختلف روش انجام شده و یه سریش اتفاقا راجع به سوال دوم بله. این هستش که این موارد هم و این خدمات هم توسط شرکت‌های دانش‌بنی هم داره ارائه میشه که با استفاده از تجهیز بحث ایمیج پروسسینگ و اینها این بله. خدمات داره میشه. ولی خب توی برنامه تهران هوشمند یکی از ارکانی که وجود داره بحث تهران نوآور هستش که تو برنامه نوآوری کاملا پایه و اساس بر اساس در واقع همکاری و مشارکت شرکت‌های دانش‌بنیان و نوآور دیده شده مبتنی بر نیازهایی که توی شهر تهران طبیعتاً استخراج شده و نیازهایی که تو زمان ایجاد میشه. حالا یا نیازها توی روال دو طرفه، هم از طرف مدیریت شهری به اکوسیستم نوآوری و شرکت‌های دانش‌بنیان ارائه میشه یا از اون ور در واقع مبتنی بر چالش‌ها پیشنهادها و محصولاتی که میان و در واقع این پیونده برقرار داده میشه. مسئولی هم همینطور.
تشکر میکنم جناب آقای دکتر مشتبه میرجعفری مشاور مرکز تهران هوشمند. تشکر میکنم، روزتون بخیر باشه، خدا نگهدار.
متشکرم، خدا حافظ شما.
خب جناب مهندس حداد، به عنوان صحبت‌های به عنوان بخش پایانی برنامه و اینکه بشنویم صحبت‌های پایانی شما در رابطه با اینکه چه فعالیت‌هایی تا الان صورت گرفته و چه آینده‌ای رو شما در رابطه با هوش مصنوعی می‌بینید، خلاصه بفرمایید، ممنونتون میشم.
بله، چون دکترم حضور داشتن تو این برنامه، من خیلی دوستان یه نکته رو مهم اینجا عرض کنم خدمتتون. ببینید یه مسئله که وجود داره، چون من توی فضای مجازی خودم هم در مورد هوش مصنوعی صحبت میکنم و میدونم که الان مخاطبین اگه این صحبت‌های منو مثلا در مورد انقلاب صنعتی 4 میشنون، ممکنه یه سری یه ترسی توی ذهنشون باشه که بگن خب قراره چه اتفاقی بیفته، مثلا چی قراره بشه بعد از هوش مصنوعی. این موضوع کاملا درسته و حق هم دارن، اما اگه ما بخوایم این ترس نباشه و اگه بخوایم بعد از انقلاب صنعتی 4 بتونیم مدیریت بکنیم، راه حلش اینه که ما توی این زمینه خودمون دارای تکنولوژی باشیم. یعنی دیگه اینجوری نباشه که توی این دوره هم بخوایم مثلا مثل یه سری چیزای دیگه مصرف کننده باشیم و برای اینکه بتونیم توی این زمینه خودمون مولد باشیم، بتونیم خودمون توی این زمینه تکنولوژی تولید بکنیم، نه اینکه فقط مصرف کننده باشیم، یه اتفاقی که باید بیفته اینه که باید دولت یه همکاری خوبی با شرکت‌های دانش‌بنیان تو این زمینه داشته باشه.
بله.
مثلا شهرداری تهران این هماهنگی رو توی یه بخش خوبی داشته. من دیدم که یه سری از دیتاهای شهرداری خیلی خوب در اختیار شرکت‌های دانش‌بنیان اکوسیستم استارتاپی قرار می‌گیره.
همون اوپن ای پی آی که فرمودید دیگه.
بله بله، این خیلی کمک خوبیه و من واقعا از این موضوع خوشحالم که این اتفاق میفته و حتما باید بیشتر از اینا هم باشه.
خیلی عالی. جناب مهندس حداد تشکر میکنم از حضور شما در برنامه امروز و نکاتی که فرمودید. روزتون بخیر باشه، خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
خب شنوندگان عزیز، به پایان برنامه امروز رسیدیم، چون که اوت وقت داریم و باید هرچه زودتر برنامه رو تموم بکنیم و سایر همکاران من در رادیو گفتگو برنامه‌شون رو آماده دارن برای پخش. از شما شنوندگان عزیز تشکر میکنم که برنامه خودتون، برنامه روزنه با موضوع هوش مصنوعی و کاربرد اون در زندگی روزمره گوش دادید. تا برنامه بعد و روزنه دیگر، خدا نگهدار.
دوستان عزیز شنونده، از اینکه همراه ما هستید از شما سپاسگزاریم. دعوت میکنم با برنامه هاشور تا لحظات دیگه همراه باشید که این برنامه رابطه کرونا و مواد مخدر و همچنین نحوه مصرف و شایعات رو پاسخگو خواهند بود.